رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر، من اسکندر خواجه میرزاده میزبان مجله خبری بامداد سه‌شنبه 13 نوامبر هستم و در ابتدا شما را با سرخط خبرها آشنا میکنم. ایالات متحده امریکا بار دیگر صاحب یکی از 47 کرسی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد شد. پاکستان نیروهای افغان را با کشتار 4 فرد ملکی بر اثر تیرباران فرامرزی متهم کرد و مقامات تاجیکستان میگویند زندانهای کشور جای طاعت و عبادت دارند. ایالات متحده امریکا بار دیگر صاحب یکی از 47 کرسی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد شد. در قطار ایالات متحده امریکا 17 کشور دیگر هم برای یک دور 3 ساله اعضای این شورای مستقر در شهر ژنو انتخاب شدند. سر از 1 ژانویه سال آینده کشورهای تازه انتخاب شده جای 18 کشور برکنار شده شورای حقوق بشر را اشغال خواهند کرد. تفصیلات این حادثه بعدی نشر اخبار پیشکش می شود. روز دوشنبه پاکستان نیروهای افغان را با کشتار 4 فرد ملکی متهم کرد. به قول منصبداران پاکستانی، افراد ملکی روز یکشنبه در نتیجه ترکش گلوله در نزد یکی از خانه های دهه نیزنره ولایت جنوبی وزیرستان واقع در مرز با افغانستان کشته شدند. دبیر وزارت کارهای خارجی پاکستان جلیل عباس جیلانی در صحبت با سفیر افغانستان در اسلام آباد محمد عمر داوودزی حمله فرامرزی را محکوم کرد. مقامات تاجیکستان میگویند در زندانهای ولایت قتلان همه شرایط برای عبادت زندانیان فراهم آورده شده است. فیض الله خالف دادستان اجرای قانونها در زندانهای ولایت قتلان بر رادیوی آزادی گفت که در دو زندان ولایت هم برای مسلمانان و هم برای نصرانیان عبادتگاه ها تأسیس داده شدند.
هستای مسجد برای نماز خوانده دینی هستای و امنو را همین کرده هم اجازه.
با گفته صاحب نظران مقامات می خواهند به این واسطه محبوسان را از تأثیر افرادگرایان اسلامی امین نگه دارند. روز دوشنبه شورای همکاری های کشورهای خلیج اعلان کرد که ائتلاف تازه تشکیل شده مخالفین سوریه را همچون نماینده رسمی مردم سوریه اعتراف می کند. دبیر کل این شورا لطیف الزیانی گفت کشورهای عضو شورای همکاری های کشورهای خلیج به ائتلاف ملی سوریه در تطبیق آرزوهای مردم سوریه کمک خواهند کرد. عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عرب، عمان، قطر و کویت 6 عضو شورای همکاری های کشورهای خلیج می باشند. روز دوشنبه اتحادیه اروپا گفت در انتخابات پارلمانی اوکراین که 28 اکتبر دایر شد، تأخیر حساب آوازها و دیگر خلافکاری ها جای داشتند. رئیس امور خارجی اتحادیه خانم کاترین اشتون و کمیسر توصیه این سازمان استفان فویل از عملهایی که بعدی آوازدهی به قید گرفته شده اند اظهار نگرانی نمودند. روز دوشنبه در کیف مخالفین پرزیدنت یانوکوویچ هم گردی همایی برپا نموده استعفای او را طلب کردند. رئیس اتحادیه مخالفین ارسنی یاتسنیوک میگوید طلب ما استعفای پرزیدنت یانوکوویچ، سروزیر ازرف و دادستان کل این کشور است. این است هدف ما، زیرا آنها جنایتکار هستند. طبق حساب های نهایی حزب منطقه های زیر رهبری پرزیدنت اوکراین ویکتور یانوکوویچ و دیگر اتفاقچیان او نظارت پارلمان این کشور را حفظ نمودند. روحانی افرادگرای اسلامی که به قول دادستان ها از عمل کننده های کلیدی القاعده در اروپا می باشد، در دادگاه بریتانیا موفق شد از استردادش به اردن جلوگیری کند. ابو قتاده که اصلا اردنی فلسطینی تبار است، در اردن با طرح‌ریزی بمب‌گذاری ها متهم می شود. روز دوشنبه دادگاه مهاجرت بریتانیا گفت ابو قتاده نباید به اردن استرداد شود، زیرا محاکمه آن در آن کشور عادلانه نخواهد بود. طبق همین حکم ابو قتاده باید امروز از حبس رها شود. حکومت بریتانیا تصمیم گرفته است بر ضد این حکم به دادگاه شکایت برد. ماه گذشته بعد 8 سال محاکمه بریتانیا روحانی افرادگرای اسلامی ابو حمزه را به ایالات متحده امریکا تسلیم کرد. این بود نشر مختصر اخبار عالم. این و دیگر خبرها را در سامانه www.azadi.org و شبکه فیسبوک پیدا کنید.
در حاشیه خبرها،
بسیاری ها در تاجیکستان مطمئنند که به سفید کردن دست منصبدار یعنی بی‌رشوه یگان کارشان بود نمی‌شود.
مردم تاجیک ما در حقیقت بسیار آموخت گشتند که هر یک کار روزمره‌ای که می‌برآید، هرچند که حقوقی و یا هم باشد، اینا می‌خوان با راه یک پاره دادن تیز و از دیگران بیشتر حل و فصل کنند.
چرا نمی‌خوام مثلا تشریح همین کوچکترین و نمایان‌ترین حالت رشوه‌دهی و رشوه‌ستانی را تشکیل کنند.
خبر در حاشیه اخبار پیشکش شد و حالا به نامگوی مطالب این نشر مجله خبری توجه کنید. مقامات تاجیکستان میگویند نظامیان روسیه در این جمهوری مسئولیت از جزا نخواهند داشت. ایالات متحده آمریکا و 17 کشور دیگر عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل انتخاب شدند و مقامات زندان‌های تاجیکستان سعی دارند نفوذ افرادگراهای مذهبی در زندان‌ها را کاهش دهند. طبق اداره متیرولوژی امروز در گوشه‌های زیادی تاجیکستان باران می‌بارد. گرمی هوا صبح تا 10 درجه و روزانه تا 14 درجه بلند خواهد شد. سردترین هوا طبق این پیش‌بینی در ناحیه اسفره ولایت سوخت خواهد بود که به 2 درجه سلسی برابر بوده، احتمال در اونجا برفی تر هم بارد. ولی خوب شروع کنیم از ارزیابی همکاری های تاجیکستان و روسیه. موضوع اولی مجله خبری. ماه گذشته بعد بحث طولانی تاجیکستان و روسیه، قرارداد درباره تمدید حضور پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان، مقام حقوقی نظامیان روسیه در این جمهوری آسیای مرکزی و چند سند دیگری همکاری های سیاسی و اقتصادی را امضا کردند که ظاهراً به نفع تاجیکستان می باشند. بعد امضای این سندها مقام های بلندپایه روسیه درباره پیروزی دیپلماتیشان حرف زده، ابراز داشتند که نظامیان این کشور در تاجیکستان مقام دخل ناپذیری دیپلماتی کسب می کنند. ولی در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه فرهاد میلاد، هم منصبداران روس و هم مقام های تاجیک ابراز داشتند که تا هنوز این قراردادها را پارلمان های دو کشور تصویب نکردند.
مسئولین پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان میگویند توافق حاصل شده در مورد دخل ناپذیری دیپلماتی سربازان و افسران این پایگاه هنوز تصمیم نهایی نیست. دیمیتری ماتوشکین سخنگوی پایگاه 201 در صحبت بر رادیوی آزادی گفت در حالی که سازشنامه میان دو کشور هنوز در پارلمان ها به تصویب نرسیده است، شرح این موضوع مشکل خواهد بود.
وقتی خودی سازشنامه به تصویب نرسیده است، این معنای آن را دارد که حالا قوای قانون را نگرفته است. وقتی سازشنامه به تصویب میرسد، در آن شرایط بودباش و هر آنچه به آن مربوط است معین میشود. حالا تصویب کردن این سازشنامه که به تصویب نرسیده است بر محل است.
سازشنامه میان روسیه و تاجیکستان که ماه اکتبر از طرف سران کشورها به تصویب رسید، از جمله این سوال را به میان آورد که آیا نظامیان روس در تاجیکستان دخل ناپذیری دیپلماتی خواهند داشت یا خیر. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اظهار داشت نظامیان پایگاه 201 از روی سازشنامه جدید به هیئت مأموری نمایندگی های دیپلماتی برابر خواهند شد. دیمیتری اوشاکوف یاور پوتین بر رسانه ها گفت که سربازان و افسران از تفتیشات بازداشت خودشان و اموالشان دخل ناپذیری دیپلماتی خواهند داشت. رسانه های تاجیکستان با انتقاد از این نکته سازشنامه نوشتند که 7000 سرباز و افسر روس صاحب مقام دیپلماتی می شوند و این حال دست آنها را برای صادر کردن جنایات باز میکند. یک رسانه پایگاه نظامی 201 را با طنز حتی پایگاه دیپلماتی 201 عنوان کرده است. اما اخیرا وزارت دفاع تاجیکستان اظهار داشت که نظامیان پایگاه 201 در تاجیکستان مقام دیپلماتی نخواهند داشت و این نکته در سازشنامه میان دو کشور ذکر نشده است. یک منبع نزدیک به حکومت بدون آوردن نامش به رادیو آزادی گفت نظامیان روس در حال دخل ناپذیری خواهند داشت که خود و اهل آیلشان شهروند تاجیکستان نباشند، اما امتیاز و دخل ناپذیری آنها هم در حال خواهد بود که هنگام اجرای وظیفه باشند. در عکس حال دخل ناپذیری به آنها کمک نخواهد کرد. امیرقل عظیموف رئیس کمیته ترتیبات حقوقی مدافع و امنیت مجلس نمایندگان تاجیکستان میگوید این سازشنامه هنوز در اختیار پارلمان گذاشته نشده است، اما تا جایی که آگاه است مسئله آنگونه نیست که مطبوعات دوری تصویر میکند.
پیش از آن که این مسئله مثال حل کرد، اونجا با یک نقطه اساسی نیست، اونجا کمپلکسه. من سازشنامه بین دولتی ها میبینیتون که اگر یک طرف یک مسئله ما با حل کردن با از طریق دیگر اونها با یک مسئله دیگر حل میکنند. لیکن همان حجتی که امضا شده است
در همین حال کارشناسان به آغاز یک مرحله دیگری بحث‌ها میان تاجیکستان و روسیه اشاره میکنند. ارکادی دوبنوف تحلیلگر روس میگوید سازشنامه پایگاه نظامی 201 تنها در حال به اجرا میرسد که سازشنامه ها درباره انتقال مواد نفتی و مهاجرت با نظرداشت منافع تاجیکستان روی کار آیند.
برای تصویب کردن همه ای سازشنامه هایی که میان دو کشور در یک پکیج یا بسته پیشنهاد می شوند، حتی اگر یکی از آنها آماده نباشد، سازشنامه پایگاه 201 هم به تصویب نمی رسد. اگر حتی سر یک سازشنامه اتفاق نظر نباشد، بقیه به تصویب نمی رسند. در پارلمان ها یگان سازشنامه ای که میان مسکو و دوشنبه به امضا رسیده است، به تنهایی بررسی نمی شود.
بحث دو جانب بر سر سازشنامه انتقال مواد نفتی روسیه به تاجیکستان که باید تا 1 نوامبر به تصویب میرسید هنوز به نتیجه نرسیده است و به نیمه دومی ماه گذاشته شد. کارشناسان میگویند خاموشی مقامات تاجیکستان در برابر سر و صداها پیرامون دخل‌ناپذیری دیپلماتی نظامیان روس تا 1 ماه یک مرحله فهمیدن موقع روسها درباره سازشنامه های دیگر بود. آنها میگویند اکنون زمان رسیده که بر ضعف سازشنامه پایگاه اشاره ها شود تا در مسکو بفهمند که دوشنبه را پره به زانو نشیناندند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
قراردادهای میان تاجیکستان و روسیه که ماه گذشته هنگام زیارت پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین از تاجیکستان به امضا رسیده، حالا انتظار تصویب در پارلمان های دو کشور می باشند. و رواریم به مجمع کلی سازمان ملل. روز دوشنبه 18 عضو نوی شورای حقوق بشری سازمان ملل انتخاب شدند. ایالات متحده آمریکا که در سال 2012 به این شورا شامل شده است، سال آینده نیز عضویتش در این نهاد را حفظ خواهد کرد. همچنان از نام آسیا، قزاقستان و پاکستان عضو این شورا انتخاب شدند. تفصیلات این رویداد بعد یک آگهی کوتاه پیشکش می شود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
ایالات متحده آمریکا بار دیگر صاحب یکی از 47 کرسی شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد شد. در قطار ایالات متحده آمریکا 17 کشور دیگر هم برای یک دور 3 ساله اعضای این شورای مستقر در شهر ژنو انتخاب شدند. سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل خانم سیوزن رایس میگوید آوازدهی روز دوشنبه در مجمع کلی سازمان ملل ثابت کرد که ایالات متحده آمریکا در این سازمان بین المللی نقش پیشوا را بر عهده دارد.
Today, the Obama administration's leadership at the Human Rights Council has delivered real results.
امروز ریاست ماموریت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل نتیجه آورد. آوازدهی امروز تصدیق میکند که نقش رهبری ایالات متحده آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و عموما نظام سازمان ملل همانا به مردم آمریکا و اهل عالم ثمره می‌آورد.
We'll continue to pay real dividends for Americans and for the rest of the world.
به قول خانم رئیس، ایالات متحده آمریکا سعی خواهد کرد توجه این نهاد دیدبان حقوق بشر را به مسئله‌های خاص جلب نماید.
While we have much more work still to do, today's election gives the United States.
در حالی که کار زیادی هنوز هم باید اجرا شود، انتخاب امروزه به ایالات متحده آمریکا امکان می‌دهد که دستاوردهایمان را تحکیم بخشیده درباره کمبودی‌های دوامدار از جمله توجه بدون موازنت شورا در مقابل اسرائیل حرف زده، در برابر آن برای حفظ حقوق بشر و ارزش‌های بشری که در مرکز توجه آمریکایی‌ها قرار دارند قیام نماییم. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا خانم هیلری کلینتون نیز عهده‌دار شد که همکاری زیج با جامعه جهانی را ادامه دهد. همراه با ایالات متحده آمریکا، آلمان و ایرلند در گروه کشورهای اروپای غربی و دیگران به عضویت شورا انتخاب شدند. همچنان ارگنتینا، برزیلیا، ونزوئلا از نام کشورهای آمریکای لاتینی، کشوری ساحل آج یا خود ایواری کوست، اثیوپیا، گابون، کنیا، سیرالیون از نام آفریقا، ژاپن، قزاقستان، پاکستان، کره جنوبی، امارات متحده عرب از نام آسیا و استونیا و چرنگوری از نام کشورهای اروپای شرقی به عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل پذیرفته شدند. سر از 1 ژانویه سال آینده کشورهای تازه انتخاب شده جای 18 کشوری برکنار شده از شورای حقوق بشر را اشغال خواهند کرد. مقامات خطلان میگویند در زندانهای این ولایت برای مردم دیندار گوشه های مخصوص عبادت باز کردند و زندانیان میتوانند در آنجا نمازهای خود را گذاشته به نصیحت افرادگراهای دینی گوش ندهند. در این باره خبرنگار رادیو آزادی ناصر جان مامورزاده از شهر قرغان تپه گزارش میدهد.
در محبس های مردانه یوان و زنانه نورک ولایت خطلان مسجد برای محبسان مسلمان و عبادتگاه برای پیروان دین مسیحی تشکیل داده شده است. فیض‌الله خلوف دوتیتان ناظر اجرایش قانون ها در مسیح اصلاحی واقع در ولایت خطلان میگوید هدف این امر تامین حقوق مذهبی محبسان است. با افزود در کنار مساجد با کتابخانه زندان ها همچنین نسخه چند از قرآن و دیگر ادبیات مربوط به مذهب امام اعظم دسترس شده است تا که نیازمندان از آن استفاده کرده توانند. مسئولان هدف این اقدام را جلوگیری از گسترش حزب و حرکت های ممنوع و رویه های غیر مذهبی حنفیه نظیر حزب التحریر، سلفیه، جماعت تبلیغ، انصار الله عنوان می کنند. چون این مسجد تنها در زندان شهر قرغان تپه تأسیس دادن نشده است، زیرا این محبس نظامی نگهداری شدید بوده، محبوسان حقوق روای آزاد را در حدود محبس ندارند. اما عبدالرسول میرزایف برادر جنرال محبوس غفار میرزایف که عین حال با حکم حبسی یک عمره در زندان قرغان تپه نگهداری می شود، ماه اپریل امسال ضمن بازدید خبرنگاران از این محبس گفته بود که 5 وقت نمازش را در داخل حجره می خواند و مانعی در مورد نمازخوانیش وجود ندارد. گذشته از این وای گفته بود که از بس که در حجره اش 3 نفر ادای جزا می کنند، نقش امامتی در نمازها را به عهده دارد. اما در مسجد محبس واقع در ناحیه یوان ولایت خطلان در یک وقت حدوداً تا 200 نفر ادای نماز کرده می توانند. محمد روزی برهانوف سابق محبوس زندانی یوان میگوید
آزادی کامل مذهبی تامین اونجا کتاب و زیاد تعلیم و زیاد اما چی هست اونجا.
در همین حال یک نفر زندانی از محبس شهری قرغان تپه میگوید که در پس منظر بحث های آزار و شکنجه محبوسان مقامات این کار را مخصوص کرده میخواهند تا محبوسان اعتراض کنند و آنها را سرکوب نمایند. سال 2005 محبوسان زندان قرغان تپه شورش برپا کرده بودند. کار به جای رسید که واحد مخصوص اسپیشناز و ماشین های حربی را به محبس وارد کرده میان شکنی کردند و هیچ کس به داد محبوسان نمی رسید. امروز هم همان طرز برخورد ماموریت زندان نسبت به محبوسان تکرار می یابد. قصدن جنگ و جدال های داخلی محبوسان را نادیده می گیرند تا که اغوای نوی برپا شود. و اما مسئولان دادستانی ناظر اجرایش قانون ها در مؤسسه اصلاحی ولایت خطلان میگویند که وضع محبس های واقع در منطقه معتدل ارزیابی شده زیر کنترل است و ماموریت زندان ها و دادستانی تلاش میکنند حقوق و آزادی های فطری محبوسان که قانون مقرر کرده است نقض نشود. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
طاعت و عبادت در محبس های تاجیکستان. اگر شما در این باره نظری دارید در پاورق این مقاله در صفحه اینترنتی رادیو آزادی آن را نویسید. در صفحه آزادی حالا بحث جالبی در ارتباط با مصاحبه استاد علم روزنامه‌نگاری ابراهیم عثمان جریان دارد که تصمیم گرفته است بنیاد مکالمه تمدن ها را تشکیل کند. بسیاری ها در اطراف نام این بنیاد و وظیفه های احتمالی آن ابرازی نظر کردند. شما را به خواندن این مصاحبه و بحث اطراف آن دعوت می کنم.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
در تاجیکستان با اعتراف خود مقامات رشوه‌خواری به رسم تبدیل شده است و اگر یک نفر هم کارش به اداره رسمی بیفتد خودش نیز می تواند هدیه و یا پول پیشنهاد کند تا کارش را هرچی زودتر انجام دهند. همکارمان نور محمد خالزاده پیگیری کرده است که چرا در تاجیکستان مردم از دادن و گرفتن پاره حذر نمی کنند.
صابر یکی از ساکنان شهر دوشنبه می گوید و این نمونه های زیاده دارد که خودش مجبور رشوه داده است و شاهد رشوه دهی نیز شده است. و می گوید بار بعد از پرواز در گمرک فرودگاه دوشنبه شاهد بود که چطور بعضی مسافران آمده در میان کارمندان گمرک به اصطلاح آدم خودی را می جستند تا کار خود را بود کنند. این آدمان خودی حجت های آنها را در عوض مبلغ به نزد ناظران گمرک می گذاشتند. وی آن لحظه ها را این گونه به یاد می آورد.
خادمان گمرک نوعی که سر کمسر نشستند حجت های نفر تاردادر و رشدادر به نوبت می گذارانند. مثلا این گونه حالت بود. منم دعوت کردم گفتن که می خواهی گذاشتن با صدر روبل روسی ما گفتن که می گذارم چی کار میکنم اونجا حالا با حاج من نرسیده است.
هم صحبت ما میگوید آنانی که با رشوه یا کمک شناس گذشته بودند در رفتارشان یک نوع افتخار احساس میشد و خود را در حضور دیگران ماهر و چالاک و کاردان میپنداشتند، اما در اصل آنها بار یا چیزی خلاف قانون نداشتند. مصاحبی ما میگوید با پندار وی همه حجت های همسفرانش با طلبات قانون جوابگو بودند و میتوانستند بدون دادن رشوه هم از گمرک بگذرند. کارشناسان میگویند دادن رشوه در تاجیکستان را نمیتوان به فرهنگ پاره‌دهی شباهت داد که اکنون در جامعه مشاهده می شود، بلکه آن تقریبا به مقررات یا پدیده معمولی تبدیل یافته است. از تولد کودک در تولدخانه و دادن فرزند به کودکستان و مکتب و یا رفتن به نزد طبیب، رشوه نه تنها در شکل پول نقد بلکه در شکل های تحفه و انعام نیز دیده می شود. کودکان این را از خردسالی در رفتار والدین خود میبینند و یا در خانه شاهد صحبت های در این باره میشوند. با این سبب شاید آنها بعدتر در زندگی خود این کار را مقررات معمولی زیست قبول کنند. علی اکبر عبداللهیف رئیس مرکز ترغیب و تشکل ضد فساد میگوید در تفکر مردم این کار معوا گرفته است.
سطح تفکر مردم ما از آن عبارت است که در حقیقت آنها بسیار آموخت گشتند که هر یک کار روزمره که می براید حتما باید که از دیگران بیشتر حل و فصل کنند، با راهی پاره دادن، پول دادن همون کار خود را اجرا کنند. فرض کردیم نزد دکتر می روند، در راه کارمند گایی اون را باز می دارد. اینا پیش از آنی که همون حجت ها را نشان دهند یا که بپرسند که با کدام سبب اون را منع کردند، پیش از همه پول اول پیشنهاد می کنند.
هنگام پرداخت حق آب و برق و یا خدمات دیگری کمونالی نیز بعضی ساکنان سعی میکنند با پرداخت مبلغ مشکلی خود را حل کنند. علی اکبر عبداللهیف میگوید از نقطه نظر حقوقی مفکوره چنین پاره دهندگان خیلی ضعیف است و حقوق خود را نمیدانند. اگر پاره ندهی، اگر همه کارت درست باشد، کسی حق ندارد از کسی دیگر پاره یا رشوه ستاند. ایوا ساکن شهر پراگ جمهوری چک میگوید در گذشته ها وقتی که نظام کمونیستی سری کار بود، اهدای یک دسته گل، شکلات و یا عطر و امثال آن در جمهوری چک پاره دانسته نمیشد، ولی قانونگذاری های این کشور حالا تکمیل شده اند و این کار جنایت دانسته می شود.
Přijít na úřad a žádat s květinou a s například bomboniérou není.
با کارخانه یا مؤسسه به خود آوردن گل یا شکلات یا نوشاکی همچون تحفه قابل قبول نیست و در شرایط کنونی می توانند هر دو جانب را به جوابگری کشانند.
Může to být nebezpečné pro obě strany v dnešní situaci.
علی اکبر عبداللهیف با نظرداشت شریعت اسلام نیز دادن رشوه و یا گرفتن رشوه را برای هر دو جانب کاری حرام می داند و می گوید رشوه خوران یا رشوه دهندگان را در جامعه حرام خور می گویند و با پول و مال رشوه تربیه کردن فرزند نیز همین معنا را خواهد داشت.
البته اگر رشوه گیرنده و رشوه دهنده آن عمل خود را رشوه ستانی و رشوه دهی شمارند. خب این بود گزارش درباره پاره در حیات تاجیکان.
شنونده
ارجمند سر از 28 اکتبر برنامه های بامدادی رادیو آزادی را روی این موج خوش شنوید.
از ساعت 6 تا 8 صبح روی امواج 19, 25 و 41 میتر.
برابر با 7275, 11795 و 15530 کلوهرتز.
همچنین در اینترنت آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آرژی.
و محوره های حدیر یمال و ازیستان.
و حالا شرح ورزشی رادیو آزادی نرزالله لطیف درباره دستاوردهای پهلوانان تاجیک در سبقت جهانی سمبا گزارش می‌دهد.
پهلوانان تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان در رشته سمبو در پایتخت بلاروس شهر مینسک 4 مدال به دست آوردند. در سبقت سمبوی ورزشی میانی مردان پهلوان معروف تاجیک اکمل الدین کریموف در وزن تا 57 کیلو با مدال نقره سرفراز گشت. نماینده دیگری تاجیکستان نظام الدین اخیروف در وزن تا 62 کیلو با مدال برنجی مکافاتانیده شد. در سبقت سمبوی رزمی عین الدین قربانوف در رقابت‌ها در وزن تا 52 کیلو و امید حسن بیکف در وزن تا 90 کیلو صاحبان مدال های نقره گردیدند. ولی محمود عبدالله کارشناس ساحه از آن اظهاری نگرانی کرد که پس از پیروزی سید مومین رحیموف در مدت 37 سال یگان نفر دیگر از تاجیکستان با عنوان قهرمان جهان در رشته سمبو مشرف نشده است.
یعنی که هر یک ورزشگر میخواهد که مانند سید رحیموف چمپیون جهان شوند، آرزوی درینه هر یک ورزشگران ما است.
خبری دیگر، خیرالله نظریف پهلوان معروف تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان در رشته دزیودو میان سابقه داران با مدال برنجی مکافاتانیده شد. خیرالله نظریف در این مسابقه که در شهر میامی ایالات متحده آمریکا برگزار شد، در رقابت خود در وزن بیش از 100 کیلو بر سه رقیبش غالب شد، ولی برای به دور نهایی راه یافتن از هندریک کوپی هلندی مغلوب گشت. و خبری آخرین، مسابقه لیگ یکمی فوتبال تاجیکستان با پیروزی دسته پنچری ناحیه جلال الدین رومی به انجام رسید. این دسته در 24 بازی 59 امتیاز به دست آورد. دسته های سرای کمری ناحیه پنج و هلبوکی ناحیه واسه 55 امتیازی گرفتند. با در نظر داشته نتایج بازی ها میانی هر دو دسته، سرای کمر دوم و هلبوک سوم شدند. هر سه دسته پیش صف حقوق پیدا کردند که سال آینده در مسابقه لیگ عالی بازی کنند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
در همین جا نشر حاضره مجله خبری به پایان میرسد. بعدی پخش یک آهنگ برنامه تاجیکی رادیوی آزادی ادامه خواهد داشت.
ای خدا ای وای خدا راهی پیش راهی پیش و پس ندارم ای خدا دستم بگیر ای خدا ای وای خدا ای خدا ای وای خدا زندگانی صحنه بازی و ما بازیگریم گه تبسم در لب و گاه به چشمانی تریم زندگانی صحنه بازی و ما بازیگریم گه تبسم در لب و گاه به چشمانی تریم گه به دنبال سرا با هر زب و بهودگی بگذرد این روزگار و روز و سال و زندگی ای خدا ای وای خدا راهی پیش و پس ندارم ای خدا دستم بگیر ای خدا ای وای خدا ای خدا ای وای خدا دشمنم را در لباسی آشنایی دیدم غیبت خود از میانی دوستان بشنیدم منم را در لباسی آشنایی دیدم، غیبتی خود از میانی دوستان بشنیدم. در میانی این همه دو رنگی های آدمان، رنگی روی من مثالی رنگی خاموشی خزان.
رادیوی آزاد